أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اشکال دیگری که در باب روایات طبی مطرح شده است، من تذکرم بدم این اشکالاتی که ما این تو این چند جلسه داریم مطرح میکنیم، اینا لزوما نظر ما نیست. از همون اول که گفتیم اشکال حجیت اینها مطرح است، تا الان عرض میکنیم که این اشکالات قابل طرحه یا مطرح شده است. حالا یکی از اشکالاتی که قابل طرحه و از قضا این مطرح هم شده، حالا بعضی اشکالات دیگران مطرح نکردند ما عرض کردیم، مثل اون دستبندی روایات طبی که جلسه گذشته عرض شد، اینو ندیدم کسی دیگه ای مطرح کرده باشد، لیکن این اشکالی که الان میخوام مطرح کنم رو دیگران هم گفتن، و اون ضعف سند. ضعف سند به هر حال گفته میشود که این روایاتی که مطرح میشه به عنوان روایات طبی از ضعف سند رنج میبرن علی العموم، و ما نمیتونیم که اینها رو بپذیریم. فرض بفرمایید که ما روایاتی که داریم از کتابی است به نام طب النبی، از یک شخصیتی به نام ابوالعباس جعفر مستغفری نسفی که این آدم حنفی مذهبه، حنفی هستش. عرض کنم خدمتتون که به هر حال این رو اشکال دارن به روایت طب النبی. یا فرض بفرمایید که کتابی داریم به نام طب الائمه که خیلی هم شهرت دارد، ما گاهی اوقات افراد روایتی میخواند مثلا میگه این طور، بعد میگه آخ یعنی کجا میگه این طب ائمه است، گاهی شو کجا میگه طب ائمه است، میگه تو کتاب طب الائمه اومده. هر وقت خدا خیرت بده از وقتی که بله، این کتاب تألیف ابن بستام ابن شابور زیات نیسابوری، اینا فارسیش اگه بخوایم بکنیم، فرزندان بستام، فرزند شاپور زیات نیشابوری. این دوتا پسرای بستام، عبدالله و حسین، اینا ظاهرن ارسان خواهدتون که نویسندگان این کتاب، در خود سفتش کنید باش دف برادرم رفت بله، عرب محضر مبارکتون که بله، عبدالله و حسین پسران بستام، پسر شاپور زیات نیشابوری. این کتاب هستش. خیلی از این چیزهایی که الان ادویه، داروها و چیزهایی که اینها الان در طب اسلامی، این آقایونی که مدعی طب اسلامی هستن، مطرح میکنن و پیشنهاد میکنن، از همین کتاب طب الائمه است. مثلا یه بخوری هست منسوب به حضرت مریم سلام الله علیها، به اختصار بهش میگن بخور مریم. بخور مریم، آقای میگفت که این بخور مریم چیه؟ بخور مریم، گفتیم یه مریمی بوده، هی بذار آقا بخور نکن این کار، نمیخورده از مثلا بخور. بله این بخور مریم که بخور منصوب هست و هست مریم سلام الله علیها مثلا، یا معروف هست به نام چیه جا اثرش چیه؟
لاغر بوده
آه بله اصلا حتی که یا
سر و شیاطین و
اجنن دیگه اسفاوردش. بسیار عالی. عرض خدمتتون که یکی داروی جامع امام رضا علیه السلام که نام یک شهرت فوق العاده ای دارد. دیگری شافیه. شافیه هم باز از همین دارو چسب کرد. معجون حضرت محمد صلی الله علیه و آله. و بعد انواع معاجینی که اینها با نام مرکب شناخته میشن، شماره هم دارد دیگه، مرکب یک، مرکب دو، مرکب سه، مرکب چار، نه مرکب هشت، مرکب چند، نه تو مرکب، مرکبایی که مطرح میشه. قرص خون، این هم یکی از این موارد که هستش و خیلی هم اینا مشتری دارد و توصیه میشه، و چیزهای از این قبیل. اینا همگی برگرفته از همین کتاب طب الائمه است، منشأ طب الائمه است، از مثلاتون که جای دیگری نیستش. و عرض کردم که این عبدالله و حسین پسران بستام. خوب گفته می شود که نکته نخست این که اساسا اینا کی بودن، این دوتا پسرهای بستام اینا کی هن اصلا؟ کسی اینا رو می شنسه؟ کسی دمره اینا توضیح داده؟ گفته میشه اینا مال قرن چهارم و اوائل قرن پنجمن. کتاب رو هم قاعدتا اون زمان نوشتن دیگه. آیا کسی گفته مثلا اینا وجود خارجی داشتن؟ مثلا کسی اینا در بیرون از نام این کتاب هم دیده؟ مثلا گفته باشه من دیدم پسران بستام دم داشتن تو کوچه میرفتن مثلا دیدمشون. دقت میکنین چه عرض بکنم؟ آیا اینا وجود خارجی دارن؟ چنین اشخاصی هستند؟ یا یک نویسنده کذابی این کتاب رو ساخته، یه دوتا اسم هم گذاشته روش، ابن آبستام، خودش چیز جالبه دیگه، یه نفری هم دو نفری تألیف کرد، ابن آبستام مثلا عبدالله و حسین پسران بستام هستش. بله چون که اینجا در قم هست مثلا سوهان مثلا حاج حسین و پسران، مثلا این تقریبا دو پسران هست. نه خیر، جالب این است که از جمله مؤیدات این دیدگاه هم همین است که عرض کردیم این فرزندان بستام مربوط به اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم هستن. کتابشون هم کتاب روایی هست و در همون زمان قاعدتا باید تألیف کرده باشن، ولی به رغم این مطلب اغلب روایات این کتاب در کتب صاحبان کتاب‌های حدیث و رجال در همین بازه زمانی به ویژه در قرن پنجم ما می‌بینیم که هیچ عین و اثری از این روایات وجود ندارد. یعنی این همه کتب روایی در همون زمان نوشته شده، خب لا اقل مثلا یکی از این روایات بخش از این روایات آورده باشه، نه اکثرشون هیچ عین و اثری از روایاتشون در کتب دیگر وجود ندارد. اما این که خود اون مثلا فرض کن که بزرگواری که کتاب رو نوشته مثل شیخ طوسی این همین روایت از طریق دیگری نقل کرده باشه، و اما این که از همین کتاب اینا نقل کرده باشه، کتاب اینا کتاب روایه دیگه، اعتماد بکنن و از کتاب اینا نقل کنه، کلم یکون شیئا مذکورا، یعنی اینا کاملا یه اعراضی کردن، مثلا مهجور گذاشتن، بی توجه بودن. این کتاب در واقع میشه گفت کتاب ناشناخته ای بوده است تا همین دوران صفویه، این حدودا مثلا کتاب مطرح شده است و شناسایی شده. در مجموع ما میتونیم بگیم یک اعراض کاملی از سوی اصحاب و علمای بزرگ شیعه از این کتاب و از روایات و مرویات این کتاب، یا لااقل اکثر روایات این کتاب وجود دارد. بله ممکنه بخشش از طرق دیگر در کتاب‌های روایی دیگر آمده باشد، اما اکثرشون اختصاصی همین کتاب هست، کتابی که اصلا ما نمیدونیم نویسندگانش اینا وجود خارجی داشتن یا نداشتن. حالا گذشته از این که اصلا نویسندگانش وجود خارجی داشتن یا نداشتن، خود روایاتش هم به لحاظ سندی و رجالی، حالا اینه که عرض کردم اصلا اصل کتاب محل خدشه است. آخه گاهی اوقات شما میشه کتاب رو میپذیرید، مثلا کافی رو میپذیرید، بعد اگر احیانا روایتی باشد که ضعیف السند باشد، به اعتبار کلینی و کافی اون روایت رو هم ازش غمزه عین میکنید. نه چنین اعتباری هم تو این کتاب نیست که ما بگیم به اعتبار نویسندگانش ما بخوایم، یا مثلا کتاب خیلی کتاب معتبری است، ما بخوایم روایتش رو بپذیریم، ضعف سندها رو غمزه عین بکنیم، مثلا بر یه مبنای رجال، بر یک مبنای حدیث شناسی خاص. حالا از اون کلیت کتاب که بگذاریم، به لحاظ خاص هم چه بسا پژوهشگران معتقد هستند که به لحاظ سندی و رجالی هم این اکثر روایات این کتاب غیر قابل اعتماد هست. بسیاری از اینا اساسا اسنادی ندارد، روایات بی سند ذکر شده، ارسال درش وجود داره. همون مقداری هم که سند دارند، احیانا در اسناد اینها یا افراد مجهول وجود دارد، یا اگر افراد معلوم الحال هم هستند، معلوم الحال هم معنای منفیش، یعنی از غلات هن، از شخصیت هایی هستن که اعتمادی بهشون نمیشه، و به هر حال اون آشفتگی ها و شلختگی هایی هم که در سند برخی از روایاتش وجود دارد که این حاکی از ساختگی بودن و جعلی بودن سند این روایات است. خب خیلی مهمه، چون من همین داروهای که نام بردم، شما تقاضا میکنم یه بررسی بفرمایید، اینا که میرن سراغ این آقایونی که طب اسلامی کار میکنه تجویز میکنه، همش همینا، داروی جامعه امام رضا مثلا، دقت میکنید چه ارزش و امثال ذلک، اینا همه رو از این کتاب اینا نقل میکنن و مطرح میکنن. یا مثلا فرض کنید یه رساله ای تحت عنوان الرساله الذهبیه یا الرساله المذهبه، رساله ذهبیه هم باز رساله ای است در باب علم طب و منسوب است به امام رضا علیه السلام، لکن انتصاب اون به امام رضا محل اشکاله، و به هیچ وجه نمی شود اون رو حجت و معتبر دونست و قرائن و شواهد جدی بر جعلی بودن آن و مقتبس بودنش از دانش طب قدیم مثل آثار بقراط و جالینوس و امثال ذلک وجود دارد، که این هم از مصدر مبارکتون که ما نمیتونیم از این کتاب هم بهره بگیریم، از این رساله هم استفاده بکنیم، رساله ذهبیه یا مذهبه، که باز اینم زیاد میگن تا میگه آقا این مطلب از کجا، میگه رساله ذهبیه امام رضا. خب و رساله ثبت الارض ثم قوش، این قانون فرعیت، اول شما اصل مطلب رو ثابت بکن، قانون فرعیت میگه از مثلا اثبات شیء لشیء فرع وجود مثبت له، اول شما ثابت بکن که اصلش هست، بعد بیا بر اون مترتب بکنی آثار چیز از این قبیل. این چه رساله ایست که اصلا ما نمیدونیم مال کی هست از محضر مبارکتون که، و چیزهای از این قبیل. خب پس ما بگیم ضعف سند یکی دیگر از اشکالاتی است که در روایات طبی وجود دارد. بله جان، در طب النبی عمدتا همینه که خود صاحب کتاب رو برخی مثلا خدشه میکنن و میگن آیا حنفی مذهب است و شما خیلی اعتمادی به این نداریم فلان، اما عمده مطلب این طب الائمه است که خیلی روش تاکید هست که این خیلی چیزی مشکل دارد به لحاظ سندی و اینکه بگیم قابل اعتماد باشد، این مشکل دارد. لذا شما میبینید که اصلا خواهدتون که اگر میخواد که مسائل طبی و اینها مطرح بشه از دیدگاه اسلام، خیلی محدود، خیلی محدود و خیلی از محضر مبارکتون که با یه احتیاطی اینها نقل می شود. ما فرض بفهمید تو همین حالا این کتاب ها رو شما دیدید، این کتاب دورنمایی از مکتب اعتدال که ما این رو بله از محضرتون که بینم کی نوشته بود، این رو سال 83 بنده نوشته بودم، از محضرتون که همون وقت هم این چاپ شد، همین کتاب دورنمایی از مکتب اعتدال، اونجا بنده از محضر مبارکتون که بعضی روایات رو آورده بودم، بعضی روایات که مثلا روایات که احیانا حالا جنبه طبی هم دارد، خیلی با احتیاط و با خیلی عرض محضرتون که ترس و لرز و اکتفای به کلیاتی که در این زمینه عرض محضرتون که وجود دارد. مثلا روایتی از پیامبر خدا نقل کرده بودم که الحمیتو هو الاقتصاد فی کل شیء، حمیه به معنای این پرهیز طبی رو میگن، خودداری طبی، انسان خودش کنترل بکنه، امساک بکنه، عرض محضرتون که این انسان پرهیز بکند به لحاظ طبی که از بیماری ها در امان بمونه و بدن سالم بمونه. فرض اصلا الحمیت و هو الاقتصاد فی کل شیء، حمیه پرهیز رعایت اعتدال در همه چیز است. خیلی کلی هست دیگه، مثلا هیچ اشکالی دیگه نمیشه مثلا کسی به ذهنش خطور بکند دمده اینجور روایت. یا مثلا فرض کنم حالا اون بحثش چون اصلا کتاب دورنمایی از مکتب اعتدال اسمش بودش و بحثش هم این بود، طبیعتا ما روایاتی که تو این زمینه بود رو اشاره کرده بودیم. باز یه روایت دیگه هم ذهنم هست که اینجا مثلا داشتیم از همین قبیل بود که بله حالا بله روایتی است، قال الامام ابوالحسن علیه السلام لو ان الناس قصدوا في المطعم لاستقامت ابدانهم، که اگر نم از محاسن من نقل کردم، اصلا خواهدتون که اگر مردم اینها در خوردن معتدل باشن، میانه روی داشته باشن، میانه روی رعایت بکنن، حتما اینها بدنی سالم می داشتن، بدنشون سالم می شد. میخوام بگم در این حد. یا تو این کتاب دیگر، این کتابی که حالا کتابی که قرمز رنگ هم هستی خورده، اصلا خواهدتون که این طراح صورتیه ها، بله طراح انتخاب کرده، از محضرتون که کتاب جایگاه روابط جنسی و ازدواج در سبک زندگی اسلامی و غیر اسلامی، ما تو ابتدای این کتاب بنده اون صفحه حالا چاپش رو نگاه میکنم، از این کتاب به لحاظ نگارش متن تقریبا همون هول و هوش همون کتاب نوشته شده، حالا یکم بعد از اون بود، اونجا بنده مثلا آوردم این رو صفحه 25 ش که از روایت از امیرالمؤمنین آوردم که من اراد السلامت فعلیه بالقصد، کسی که خواهان سلامتی است رعایت اعتدال و او لازمه، قصد معنای اعتدال هست. وقت در ذیل این بنده یه سری نمونه هایی رو آوردم که گفتم اینا مثلا توصیه ها و آدابی است که احیانا در اسلام وجود دارد نسبت به خوردن و آشامیدن و چیزای از این قبیل که خوب انسان را رعایت بکنه. شما اینا مثلا توصیه ها چیزی که بنده آوردم، خب میگم با ترس و لرز یعنی اینا رو ذکر کردیم. یک، در خوردن و آشامیدن زیاده روی نکنید، کلوا و شربوا ولا تسرفوا، دیگه از این دیگه مثلا دیگه قطعی تر آیه قرآن هستش. دو، تا گرسنه نشده اید نخورید و تا هنوز کاملا اشباع و سیر نشده اید از منظر مبارکتون که دست از غذا بکشید. یه آقای جوانی بود ایشون، یختی ما منزل پدرشون ها بودیم، ایشون هم بود، یه جور دیگه میگو، البته میگفت یک لقمه کمتر بخور، سفره رو جمع نکن. اصلاحاتون که اونا که تا آخر پای سفره میشن باید سفره هم جمع میکنن، زحمت داره، ولی زودتر شما بیا کنار، به من رفت داره آخرین نفر سفره جمع کنه. حالا اون دیگه آثار تکوینیه واقعا دنیاویه رو مطرح میکرد، رفتی به سلامت هم نداشت. بله، تا گرسنه نشدید نخورید و تا هنوز کاملا اشباع و سیر نشدید دست از غذا بکشید. چه توصیه عالی و خوبی. یک مطلب دیگه ای، بله، شماره 3، حتی یک لقمه هم پس از سیری نخورید. انسان وقتی سیر شد، این قدیم میگفتن بعد از سیری لقمه پنج سیری، از منظرتون که طرف حالا که سیر شده تازه مثلا یک لقمه گنده ای هم میگیرد، این معنا نداره. روایتی داریم که اینا چقدر مضر است. نکته دیگه، پیش از غذا هر دو دست را بشویید و پس از غذا هم آنها را بشویید و به دستان خشک کنید. قبل از غذا فقط گفته بشویید، اما خشک کردن نداره. بعد از غذا میگه بشویید و خشکم بکنید. ارسون خاطرتون که اینم یه نکاتی توش قاعدتا وجود داره. مطالب دیگه، مثلا حالا اینکه یاد خدا کردن، از مثلا لقمه رو کوچیک برداشتن، غذا رو طول دادن و خوب جویدن، غذای داغ نخوردن، اون خوردنی ها و آشامیدنی ها رو فوت نکردن، از منظرتون که اینکه گوشت رو انسان زود به زود نخورد، حالا بر فرض مثلا گیرش هم آمد زود به زود نخوره، از اون بر به مدت طولانی هم از برنامه غذای خودش حذف نکنه، بعد از غذا مثلا خلال بکنه، در اول روز و اول شب غذا بخوره، از منظرتون که بعد از غذا استلقاء بکنه، یعنی به پشت بخوابه و پای راستش روی پای چپ بندازه، از منظرتون که این زیاد آب ننوشه و آشامیدن آب بعد از غذای چرب این خوب نیست، آب رو به طور مکیدن و در 3 نفس بنوشه، آب رو از روی میل بنوشه، چیزهای از این قبیل رو مثلا ما تو این کتاب آورده بودیم به عنوان توصیه های طبی اسلام در عرصه خوردنی ها و نوشیدنی ها. ما دیگه به همین مقدار دیگه ظاهرا باید اکتفا بکنیم که یه آیه قرآن هست دیگه، اونم روایتی است که دیگه درش خدشه نمیشود. ما بگیم که همین مقدار برای ما باقی میمونه. باز دیدم مثلا یکی از اشکالاتی هم که به همین شخصیتای که بحث طب اسلامی مطرح میکنن، من دیدم بعضیا با یه تأکیدی که با 4 تا روایت ضعیف میخواد شما طب اسلامی درست بکنید، دقت میکنید، اینم یکی از اشکالات هستش. خب پس این مجموعه اشکالاتی بود که اینجا مطرح شده بود. من سری خلاصه‌شو عرض بکنم و ببینیم که یک به یک پاسخ بدیم به اینها.
اینو مطرح می‌کنه که در آینده، خب به هر حال ما وقتی که می‌خوایم بریم به سمت تولید علم و تولید علم دینی، باید برای طب اسلامی هم پاسخی داشته باشیم.
خب همین میخواد پاسخ الان عرض کنم. ببینیم چطور میشه. عرض مثلا چون که خب پس اشکال از ایناست. ما بگیم آقا در مورد روایات طبی و امکان و کیفیت استفاده از اونها اشکالات متعددی قابل طرح هستند. که خب بعضی از اون اشکالات بر اساس مبانی و دیدگاه های مختلف قابل طرحن، بعضی دیگه هم فقط بر اساس برخی مبانی یا بر اساس مبنای مشهور که احیانا با مبنای مختار متفاوت هست مطرح میشن. من این اشکالات رو فقط سریعا فهرست بکنم و بریم سراغ جواب. 1، ضعف سند که الان عرض کردیم. 2، قضیه خارجی بودن این روایات و عدم قابلیت تعمیم. 3، عدم ارتباط حجیت به معنای منجزیت و مؤذریت با امور طبی که از امور واقعی و تکوینی مربوط به این دنیا هستند و نه ثواب و عذاب اخروی. این به شکل کلی بود. 4، عدم ارتباط حجیت با بخشی از روایات طبی که جنبه ارشادی دارند. 5، از محضرتون که عدم ارتباط حجیت با بخشی از روایت طبی که گرچه جنبه مولوی دارن ولی ناظر به احکام الزامی نیستند. از محضر مبارکتون که 6، بفرمایید که عدم ارتباط حجیت یا عدم حجیت بخشی از روایت طبی که اینا اخبار از موضوع هستند و نه حکم. 7، عدم حجیت برخی دیگر از روایات طبی که اخبار از امور مهمه و خطیره هستن و اینا اشکالاتی بود که مطرح شد. این موردم اضافه کنیم، حالا هم 8 شد 9 شد هر چی شد، بالاخره این موردم اضافه کنیم که محضر مبارک این که حالا فقط اون دسته از روایاتی که بیانگر یک حکم الزامی هستن، اولا مولویان، بعد هم بیانگر حکم الزامی هستن و ضعف سندم ندارند و قضیه خارجی هم نیستن، تمام اون اشکالات درشون مرتفعه، اینها هم فقها از باب طبی بودن اینا رو نگاه نمی کنن، بلکه میخوان وجوب و حرمت از اینها بیرون بکشن، ربطی به طب ندارد. خلاصت الکلام این که از چارت روایت واجب و حرام ما نمیتونیم اولا طب اسلامی استفاده کنیم، حالا اون طب اسلامی بذارید کنار، اصلا ما نمیتونیم بگیم ما روایات طبی داریم که میتونیم از اینها با اینها توصیه های طبی به کسی انجام بدیم، حالا اهم از این که دانشی به نام طب اسلامی داشته باشیم یا نداشته باشیم. این خب نه، این اشکال بر مبنای دیگران هست دیگه، ما گفتیم اشکالات قابل طرحه، حالا ما جواب بدیم دیگه، جواب ما یکیش همین هست. الان معذر مبارکتون که خیلی خوب، حالا اگر بخوایم جواب بدیم یک به یک اینا رو پاسخ بدیم، پاسخش از لابلای کلماتمون قبلا هم روشن شده، الان هم میخوایم تأکید کنیم، یک ضعف سند پاسخ این است که این اشکال به نحو موجبه جزئی است نه موجبه کلیه. اگر شما طب الائمه رو مطرح میکنید، رساله ذهبیه رو مطرح میکنید، روایات ضعیف سند مطرح میکنید، از اون ور روایاتی هم داریم که یا علی جمیع المبانی قابل پذیرش است سند اونها و اعتبار اونها، یا علی بعض المبانی قابل قبوله. علی جمیع المبانی که واضحه، کتابی عذرخواهم روایتی است با سند خوب، سند صحیح، سند اعلایی یا موثق، در کتاب مناسبی هم احیانا آمده یا نیامده فرق نمیکنه، فقط سند سند خوبی است و قابل پذیرش هستش، اشکالی هم بهش وارد نیست. خب این علی جمیع المبانی همه این روایت رو قبول میکنن، یا نه علی بعض المبانی مثلا مبنا این باشد کسی بگوید آقا این روایت ولو به لحاظ سندی هم ما بهش خط شده باشیم، اما این روایت در یک کتابی آمده که اون کتاب مورد پذیرشه، چون یه مبنای رجالی هم همین هست دیگه که ما کتابی قبول بکنیم. عرض میکردم میگم کسی بگه که کتاب الکافی کافی لشیعتنا مثلا، کافی رو بگیم این دیگه مشکل نداریم، کتاب من لا یحضره الفقیه ولو مرسله های فقیه، اینا رو بگیم خود ایشون چون گفته من اینا رو قبول دارم و بهش عمل میکنم، همون تایید جناب صدوق کافی است برای که ما روایت چی بپذیریم و هاکذا. این البته بر برخی از مبانی، بر اساس اون دیدگاه که علی جمیع المبانی باشد، روایات فراوانی ما داریم که قابل استفاده هستند، و اگر ما آمدیم بعض المبانی در نظر گرفتیم که خب این طبیعتا خیلی بیشتر میشود، عرض نظرتون که ما چه بسا با چند هزار روایت مواجه میشیم، عرض کردم فقط در کتاب کافی بین 2000 تا 2500 تا روایت طبی وجود دارد، و اگر کسی کافی رو پذیرفت یک دفعه با چند هزار روایت در عرصه مسائل طبی مواجه میشود. پس این اشکال ضعف سند رو ما به این شکل پاسخ میدیم، به نحوه موجبه جزئی این اشکال رو میپذیریم اما نه به نحو کلی، کلیتش برای محل اشکاله. قضیه خارجی بودن و قضیتون فی واقعه بودن و عدم قابلیت تعمیم رو هم که قبلا پاسخ دادیم که این در همه روایات طبی نیست، در بخش از اونهاست، در بخش از اونها هست، در بقیه چی؟ در بقیه ما بگیم که نه، از محضرتون که چنین حالتی وجود ندارد، باید احراز بکنیم که قضیتون فی واقعتن هست. خیلی خوب، اون که گفتن عدم ارتباط حجیت به معنای منجزیت و مؤثریت با امور طبی که به شکل کلی البته گفتن اینجا جاری نمی شود، پاسخش هم این هست که این مطلب بر یک مبناست، اما بر مبنای مختار ما چنین چیزی رو قبول نداریم، ما معنای حجیت و منجزیت و مؤثریت نمی دانیم. خوب رفقا عنایت بکنید تفاوت عرض ما رو با فرمایش برخی از افرادی که این ایام میگن متوجه بشید. من این ایام دیدم تو السن و افواه افتاده، چون بحث تولید علم مطرح شده و بعد هم حالای طب اسلام هم که بشه دنیمه شده، بعضی ها حالا در مقام بر آمدن که دفاع بکنن، شکار کنن به دست و پا زدن افتادن. چی میگن؟ مثلا یکی از حرفا که میزنن میگن آقا حجیت در عرصه فقه یعنی منجزیت و مؤذریت، در عرصه طب یا علوم به یک معنای دیگریست. نه خیر، ما اینو نمیگیم، کسی اشتباه نکند اینو به ما نسبت ندهد، مگر فلانی هم میگه حجیت اینجا به یک معناست اونجا به یک معناست، نخیر، ما میگیم حجیت همه جا به یک معناست، ولیکن اون معنا منجزیت و معذریت نیست. منجزیت و معذریت از آثار اون معناست که در عرصه فقه و شریعه آشکار میشه. اب محضرتون که اونجا میتونه خودشو نشون بده، اما ما معنای حجت رو این نمیدانیم که قبلا گفتیم، حالا باز الان خواهیم گفت انشاءالله تعالی. دیگه موارد بعدی یکی این که آقا اینا فرق بفرمایید که روایاتش جنبه ارشادی دارد، نه مولوی که اصلا جای بیان حجیت نیست. این عرض کردیم اولا همه روایاتش اینطور نیست، برخیاش مولوی هستش، باز این کلیت ندارد ارشادی بودن. ثانیا بر این که ارشادی هم باشد بر مبنای ما در معنای حجیت اینجا هیچ اشکالی پیش نمیاد و حجیت این در روایت ارشادی هم مطرح میشه. بقیه موارد به همین ترتیب، یعنی میگن آ اینا برخیشون مولوی هستن اما از احکام الزامی نیستن، میگیم باشه حجیت به معنایی که ما میگیم باز اینجا هم کاربرد پیدا میکنه. میگن آقا برخی از روایات این روایت طبی اینا اخبار از موضوع هستن و نه حکم، باز ما اینو در مبانی خودمون بحث کردیم و گفتیم که خبر واحد در اخبار از موضوع هم حجیت دارد، اینو دیگه قبلا عرض کردیم، پس این هم علل مبنا پاسخ میدیم. اشکال بعدی این بود که آ خبر واحد اینا بعضشون اخبار از امور مهمه و خطیره هستش و خبر واحد فقط در امور یسیره حجیت دارد، باز ما این رو قبلا بحثشو کردیم و پاسخشو گفتیم که نه خیر، ما چنین چیزی نداریم. مبنای حجیت خبر واحد سیره اغلاست و الاغلا لا یفرقون بین الامور الخطیره والیسیره. بله فقط یه نکته وجود داشت و اون این که اگر استبعادهای اغلایی زیادی باشد، تراکم استبعادهای اغلایی عکسیه علیه یک خبری، این سبب میشد که از اغلا دیگه این حجتش ساقط بشه، دیگه نمیتونن بهش اعتماد بکنن. ما مثالش هم داشتیم در بحث خودمون که اعراض مشهور، مثلا مشهور ازش اعراض میکنن، بگیم آقا مشهور کارشناسان و متخصصین در زمانی که نزدیک به زمان صدور هم باشن وقتی اعراض بکنن، به طبیعتا ما این یک ارمسای قرینه اغلاییه ایست که ما دیگه نمیتونیم اعتماد بکنیم به چنین خبری. عرض محضرتون که و آخرین مورد این بود که روایاتی که ما داریم که بشود اونجا دمتون حجیت مطرح بشه فقط روایاتی است که اینا حکم الزامی مولوی بیان کنند و اینجا فقها نظر به این روایات ندارن از باب روایت طبی، بلکه از آن جهت که حکم الزامی بیان کردن روایت طبقش فتوا میدن. پاسخ ما به شکل یعنی چند تا پاسخ هست، یکی پاسخ مبناییه اما که نه خیر، حجیت منحصر به این روایات نیست کمون که تا الان هم عرض کردیم. ثانیاً بر این که اصلا فرض بفرمایید که این روایات، نه فرض کنید قطعا هم همینطور، این روایت بیانگر حکم الزامی است، حکم الزامی باشد مانعی نداره. فقیهی که میخواد رساله بنویسه به خاطر حکم الزامی که اونجا دارد، میاد میگه آقا گوشت سگ حرام خوردنش، گوشت خوک حرام خوردنش، شرب خمر حرام، چنین چنان فتواشو میده. اونی که میخواد علم طب درست بکنه استفاده های طبیشو میبره، امانت الجمع نیست، نمیتونی میگه آقا چون این روایت در فقه و شریعه استفاده شده پس در طب استفاده نکنید. نخیر، بخشی از طب هم قطعا استفاده از این روایات هست. فلذا ما مجموع این ادله رو مورد پذیرش قرار نمیدهیم، اما بالاتر از این هم ما یه مطالبی داریم که دیگه ظاهرا بازمون برای جلسه آینده، ولی امیدواریم که دیگه جلسه آینده دیگه این بحث به پایان برسد. فقط برای اینکه این رو دیگه تذکر داده باشیم، حالا تا رفقام این چیز رو آماده بکنن که دیگه حالا وقت هم نگیره، عرض محضرتون که تذکر بدیم که هی ما میگیم حجیت بر مبنای مختار، چون رفقا عموما بودن بحث ها رو خبر دارن که مبنای مختار چی هست در معنای حجیت، لذا ما تکرار نمی کنیم. اما برای اینکه حالا تذکری باشد برای دوستان یا اگر احیانا برادری تازه آمده ایشون هم در جریان قرار بگیرد، ما قبلا عرض کردیم بنابر نظر ما حجت یعنی امر معتبر و صالح للاثبات و الدلیلیه، و حجیت یعنی الاعتبار و صلاحیه للاثبات و الدلیلیه. این به این معنا است، با تتبع در موارد کاربرد و استعمال لفظ حجت و حجیت چه در نصوص و متون و چه در بیان علما و چه در اون معنای عرفی که ازش وجود داره، ما میبینیم حجت به معنای اعتبار و ارزشمندی یک شی برای کشف از یک حقیقت و دلالت بر اون و اثبات اون هست. خب اگر حجیت دینی باشه، یعنی بگیم حجیت دینی، این به معنای اعتبار دینی هست، و اگر حجیت عرفی یا اغلایی باشه به معنای اعتبار عرفی یا عقلایی هست و گفتیم حجت در خبر واحد به شکل خاص یعنی تصدیق المخبر فیما اخبر عن، ما مخبر را تصدیق میکنیم، تکذیبش نمیکنیم، حرف او رو میپذیریم در این که خبر داده است و مطلبی رو نسبت داده است به ائمه. این حالا به اجمال، ان شاء الله جلسه بعد همین رو تکمیلش بکنیم و بعد یه مطالب کلی تری هم در باب طب اسلامی هست مطرح کنیم، گرچه دیگه اونجا یه مقداری شاید از فضای بحث خودمون بیش از این خارج بشیم، اما اشکالی ندارد. حالا دیگه ما شاید یک بار برای همیشه بخوایم بحث مطرح بکنیم، دیگه مانعی ندارد که آنها به ما اجازه بدن که این رو تکمیل بکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.